خب مورد بعدی ویژگی های بیان قرآن و معانی اون رو میخوایم مطرح کنیم که یکی از موارد اون برخورداری از سطوح گوناگون بیان هست. در بیان و در ارائه ما میبینیم که آیات قرآن سطوح گوناگونی رو دارن. دلیلش چیه؟ این که روش تعلیمی قرآن متناسب هست با فطرت انسان، با طبایع و استعدادها و شرایط روحی انسان هاست و در کیفیت بیان مطالب ابعاد وسیع روح انسان و سطوح و شرایط مختلف همه چی شده به نوعی در نظر گرفته شده. خب همه آیات قرآن در یک سطح نیستن. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اینه که بتونه همه سطوح فرهنگی و علمی، همه استعدادها و شرایط مختلف رو به هر حال در بر داشته باشه و همه سطوح مختلف فکری به یکسان از آیات قرآن برداشت کنن. خب برخی از آیات با عموم مردم سر و کار داره و همه اون رو میفهمن، ولی برخی از آیات فقط برای اهل علم قابل فهمه و برای دیگران نیاز به توضیح و تفسیر هست. پس قرآن به گونه‌ایه که با سطوح مختلف بیانی به تناسب مخاطب و نوع پیام اومده پیام‌های خودش رو بیان کرده و واقعاً به صورت خارق العاده و اعجاز آمیز این بیان‌های مختلف با هم دیگه ترکیب شده. امام خمینی رضوان الله علیه نیز توی به هر حال سخنان خودشون به این مسئله اشاره کردن که کسی که میخواد تربیت و تعلیم کنه به نوعی استفاده که بیان فرمودن اینه، کسی که میخواد انذار و تبشیر کنه باید مقاصد خودش رو با عبارات مختلف بیان کنه، گاهی در ضمن قصه و حکایت، گاهی در ضمن تاریخ، گاهی صریح، گاهی به صورت کنایه، گاهی به صورت امثال بیان کنه تا همه افرادی که در سطوح مختلف حالا علمی هستن بتونن از اونها استفاده کنن. و قرآن چنینه، قرآن چنینه که تونسته تمامی بشر رو تحت تأثیر خودش قرار بده. ویژگی دیگری که در زبان قرآن وجود داره چند سطحی و طولی بودن معناست. خب این تفاوتی که با مورد قبلی داره اینه که مورد قبلی گفتیم سطوح گوناگون بیانی رو داره، یعنی با توجه به هر مخاطبی قرآن بیانی رو مطرح کرده و قابل فهم برای همه مخاطبها با سطوح مختلف فرهنگی علمی هست. ولی در اینجا تو خود اون کلام بحث میکنیم و این رو مطرح میکنیم که یکی از ویژگی های کلیدی زبان قرآن اینه که از سطوح و لایه های گوناگون معنایی برخوردار هست. خب یعنی چی؟ یعنی دارای ظاهر و باطنه، دارای زهر و بطنه، به این معنا که خب لایه های روئین رو کاملا قابل فهم برای همه مردم و مردم عادی است، ولی لایه های درونی از فهم عادی و معمولی بالاتره. خب اینکه قرآن دارای زهر و بطنه، خب روایات متعددی داریم، علاوه بر اینکه خود آیات قرآن هم اشاره دارن، روایات متعددی این رو مطرح میکنه. این ویژگی در سراسر قرآن جاری هستش و میبینیم که در تقریبا کل قرآن ظاهر و باطن هر دو از کلام اراده شدن. ولی نکته ای که اینجا مطرحه این که این دو معنا در طول هم هستن، نه در عرض یک دیگر. یعنی اینجوری نیست که اگر ظاهر ملاک هست دیگه باطن ملاک نیست، یا اگر باطن مراد هست دیگه ظاهر رو اراده نشده. نه، بلکه هم ظاهر اراده شده و هم باطن اراده شده، پس در عرض یکدیگر نیستند بلکه در طول همدیگه هستند. علامه طباطبایی باز در المیزان سخنی رو فرمودند و این ویژگی رو بهش اینجوری اشاره میکنن که قرآن از نظر معنا مراتب مختلفی داره، مراتب طولی که مترتب و وابسته به یکدیگرن، مترتبن یعنی به ترتیب و همدیگه اینها ارتباط دارن و اینجوری نیست که همشون در عرض هم قرار داشته باشن. تا کسی بگه این مستلزم اینه که لفظ در بیشتر از یک معنا استعمال شده و استعمال لفظ هم در بیشتر یک معنا صحیح نیست. بله، پس چون در طول یک دیگر هستن هیچ اشکالی رو نداره. پس همه اون معانی رو علامه طباطبایی معانی مطابقی میدونه، نه معنای التزامی، نه معنای کنایی، نه معنای مجازی، و بیان میکنه که لفظ آیات بر اون به صورت مطابقی دلالت داره. خب فقط نکته‌ای که هست اینه که هر معنایی مخصوص به افق و مرتبه از فهم و درک آدمی است، هر معنا رو گروه خاصی متوجه میشن. بنابراین بر اساس این دیدگاه بیان قرآن یک بیان زنده است، یک بیان پویاست و با هر اندیشه‌ای هماهنگی داره و محدود به یک سطح خاص یا فکر خاصی نیست. یکی دیگه از ویژگی‌های بیان قرآن سهل و ممتنع بودنه. خب یعنی چی؟ سهل یعنی چی؟ ممتنع یعنی چی؟ وقتی میگیم قرآن دارای زبان سهل و ممتنعه، خب سهل یعنی آسان، ممتنع هم یعنی به هر حال غیر قابل فهم. شاید این معنا رو ازش برداشت کنیم، ولی ما اینجوری میگیم، میگیم سهل چون که بسیاری از مطالبش به یک زبان ساده و قابل فهم بیان شده. همه مردم اگر دقت کنن، توجه کنن، میتونن این معارف رو کاملا بفهمن. در این حال ما میگیم ممتنع. چرا؟ به خاطر اینکه قسمت هایی از قرآن رو در مورد معارف عالی و مسائل مربوط به خداوند متعال، عالم پس از مرگ، امور فرا طبیعی است، امور فرا مادی است. خب پس قسمت های زیاد رو این مسائل تشکیل میده. خب این مسائل در عین اینکه تا حدودی برای همه قابل درکه، ولی به دلیل وجوه گوناگون و معانی مختلفی که با توجه به هر حال سایر قسمت های قرآن، با توجه به شرایط نزول، با توجه به شأن نزول و با توجه به ویژگی های دیگر آیات هست، نیازمند به توضیح و تفسیر حالا از سوی خبره به این فن. پس اینجوری نیست که کاملا ما همه رو بفهمیم. درسته که در مرحله اول میتونیم خیلی از مطالب رو بفهمیم، ولی تا شأن نزولش برای ما بیان نشه، تا شرایطش، تا وجوه گوناگونی که میشه برداشت کرد، مصادیقش، تأویلش بیان نشه، خب قابل فهم برای همه کس نیست. پس در عین اینکه سهل است، ممتنع هم هست. مورد دیگه میتونیم اینگونه بیان کنیم که قرآن از احکام و تشابه برخورداره. یکی دیگه از ویژگی های زبان قرآن اینه که این زبان هم احکام و محکم هست و هم از تشابه برخورداره و متشابه هست. خب آیا این احکام و تشابه با زهر و بطن یکیه؟ با تأویل یکی هست؟ نزدیکه. ببینید وقتی که میگیم متشابه هست، نیاز به تأویل داره. یکی از معانی تأویل هم با بطن تقریبا میشه گفت طبق نظر آیت الله معرفت یکیه، یعنی یکی از معانی تأویل مترادف با بعد هست. بنابراین این که ما میگیم قرآن از احکام و تشابه برخورداره، این خصوصیت با بطن و تأویل نزدیک هست. ولی تشابه آیا به چه معناست وقتی میگیم که به هر حال آیهی متشابهه؟ آیا به معنای این که در مفهوم ابهام داره؟ نه، اصلا به این معنا نیست، در مفهومش ابهام نداره، ولی بحث اینه که مراد و مصداقش مشخص نیست، برای ما روشن نیست و نیاز به تفسیر و تأویل داره. پس تشابه به معنای ابهام در مفهوم نیست، فقط به معنای اینکه مصداقش باید مشخص بشه. خب در قرآن مجید تشابه به معنای اینکه آیه‌ای مدلول و معنای حقیقی خودش رو نشون نمیده ما نداریم. به معنای اینکه مدلول حقیقی یک آیه رو به هیچ وسیله‌ای نتونیم بفهمیم و در نهایت مبهم بماند، ما در قرآن چنین آیاتی رو نداریم، بلکه هر آیه‌ای به واسطه آیات محکم کاملا قابل فهمه. پس آیات متشابه به واسطه آیات محکم میتونیم اون رو کاملا متوجه بشیم و این همون به هر حال ارجاع متشابهات به محکمات دیگه. در آیه 7 آل عمران آمده دیگه، اینکه وقتی تقسیم میکنه خداوند متعال آیات قرآن رو، منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خب یک دسته از آیات رو میفرمایند آیات محکم هستن، دسته دوم آیات متشابه هستن. ولی خب همینجا وقتی در مورد آیات محکم میفرمایند هن ام الکتاب، ام الکتاب هستن، یعنی مرجع سایر آیات دیگه هستن. پس ما باید متشابه رو به محکم ارجاع بدیم. پس اینکه آیه‌ای مدلول حقیقیش به دست نیاد و ابهام در مفهوم داشته باشه ما این رو نداریم، بلکه به راحتی میتونیم آیات رو به واسطه آیات مرتبط به مدلول حقیقیش پی ببریم و ابهامش رو برطرف بکنیم. بنابراین احکام و تشابه یه امر نسبیه. امر نسبیه یعنی چی؟ یعنی ممکنه آیه از یک جهت محکم باشه و از جهاتی متشابه بشه باشه، یا اینکه برای افرادی محکم باشد برای افرادی متشابه باشد. پس این میشه اینکه به هر حال محکم و متشابه یه امر نسبیه. بله، خب این ویژگی هم در سراسر قرآن جاریه و واقعا اصلا این امر یک امر اجتناب ناپذیره که در قرآن آیات متشابه رو ما داشته باشیم. دلیلش هم چیه؟ دلیلش هم اینه که چون خداوند داره معارف بسیار عالی رو در سطح بیان به حد فهم عامه نزدیک میکنه و تنزل میده و مردم اغلب حسیات رو فقط درک میکنن و چیز فراحس رو و فراماده رو درک نمیکنن، پس باید این معارف عالی در قالب امور حسی برای مردم بیان بشه. خب این کار سبب میشه که ما به هر حال برخی از کلاممون رو، برخی از آیاتمون رو متشابه به هر حال ببینیم. یعنی اینکه خداوند در آیات و کلام هم از کلام متشابه و از کلام محکم استفاده کرده و این هم ناگزیر بوده که احکام و تشابه رو در قرآن بیاره. و استاد مطهری هم به همین مسئله اشاره کردن و گفتن که برخی از مسائل در قرآن به خصوص اونجا که از امور غیبی و ماورای طبیعه به هر حال سخن اومده که با الفاظ واقعا قابل بیان نیستن، ناگزیر هست که اون موضوعات موضوعات معنوی با عباراتی بیان بشن که برای موضوعات مادی به کار میرن و به هر حال به گونه‌ای مطرح شده که با کمک آیات دیگه بشه تفسیر کنن و غیر از اینم هیچ راهی نبوده.